ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های نهمین شب از فروردین ماه، در آخرین روزهای تعطیل نوروزی، و سلام به شما بیرون از ایران که در چهارشنبه 28 ماه مارس همراه رادیو فردا شدید. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. هر شب همین موقع بعد از رادیو پس فردا شروع میشه. نیم ساعت برنامه زنده از رادیو فردا میشنوید درباره تازه‌ترین خبرهای سیاسی و اجتماعی و ورزشی. تا چند دقیقه دیگه درباره سفر نخست وزیر ترکیه به تهران میشنوید. از چگونگی دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 براتون میگیم و تلاش بعضی از یهودیان آمریکا برای مخالفت با جنگ با ایران. همراهمون بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم چه برنامه‌هایی داریم. رضا جمالی تو استودیو هست. رضا سلام، بر تو شبت بخیر.
سلام آزاده، شب تو بخیر و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
میتونی برامون کوتاه بگی که خبرهای تازه چی هست؟
آره، همونطور که خودت هم گفتی، نخست وزیر ترکیه در تهرانه و در گفتگو با معاون اول رئیس جمهور ایران محمد رضا رحیمی امروز صحبت شد که ایران هم از میزبانی ترکیه برای گفتگوهای آتی هسته ایران با گروه 5+1 استقبال میکنه. ایران در واقع و رئیس مجلس سنای افغانستان صحبت‌های محمود احمدی نژاد رو دخالت آشکار در امور کشور خودش گفته، چون چند وقت پیش هفته در اوایل هفته جاری روز دوشنبه آقای احمدی نژاد گفته بود که باید نیروهای ناتو خاک افغانستان رو ترک کنن. و بالاخره درباره نشست سران اتحادیه عرب در بغداد هم یک خبر هست.
رضا جمالی، مشروع خبرها در مجله شبانگاهی رادیو فردا.
معاون اول رئیس جمهوری ایران محمد رضا رحیمی روز چهارشنبه در دیدار با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که ایران از میزبانی ترکیه برای گفتگو با گروه 5+1 استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رجب طیب اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: ما از قبل پیشنهاد میزبانی برای برگزاری این گفتگوها را در استانبول مطرح کرده ایم و طرف ایرانی هم تمایل و آمادگی خود را از قبل اعلام کرده است. نخست وزیر ترکیه با طرف مقابل ایران نخست وزیر ترکیه افسود با طرف مقابل ایران در گفتگوهای 5+1 در چند روز گذشته در کره جنوبی رایزنی هایی داشتیم و منتظر پاسخ آنها هستیم. قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در 13 آوریل برابر با 25 فروردین ماه برگزار شود، اما مکان این مذاکرات هنوز مشخص نشده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان روز چهارشنبه از سخنان محمود احمدی نژاد در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان انتقاد کرد و آن را دخالت آشکار در امور کشور خود خواند. در جریان همایش منطقه‌ای همیاری برای افغانستان که دوشنبه هفته جاری در تاجیکستان برگزار شد، رئیس جمهوری ایران در سخنانی گفت که نیروهای ناتو و در رأس آن آمریکا باید از افغانستان فوراً خارج شوند و به این کشور خسارت پرداخت کنند. این اظهارات با واکنش تند تعدادی دیگری از نمایندگان سنای افغانستان نیز روبرو شد. از سوی دیگر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان ایمل فیضی در گفتگو با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد اعلام کرد که کشورش مایل نیست محل برخورد ایران و آمریکا با یکدیگر باشد. انتظار می رود تنها نیمی از سران 22 عضو اتحادیه عرب در نشست اتحادیه در بغداد شرکت کنند. در نشست این دوره اتحادیه عرب که تحت تدابیر شدید امنیتی در بغداد برگزار می شود، روز چهارشنبه تنها 11 کشور در سطح وزرای خارجه حضور داشتند. قرار است روز پنجشنبه سران اتحادیه عرب در بغداد به رایزنی بپردازند، اما رهبران عربستان سعودی، اردن و چند کشور دیگر در این نشست حضور نخواهند یافت. سوریه هم به خاطر انتقادهای این اتحادیه علیه عملکرد بشار اسد در برخورد با اعتراضات یک سال گذشته در نشست بغداد شرکت نخواهد کرد. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعیان در قم از سخنان محمود احمدی نژاد درباره فردوسی انتقاد کرد و گفت این سخن ظلم بزرگ به علمایی است که تاکنون مکتب اسلام و تشیع را حفظ کردند. محمود احمدی نژاد در 5 فروردین ماه در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان شاهنامه فردوسی را توحیدنامه خوانده و گفته بود که فردوسی شاعر ایرانی مکتب پیامبر اسلام را نجات داده است. و خبر آخر این که ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید نیروهای امنیتی سوریه عمدن کودکان را هدف میگیرند. خانم پیلای رفتار با غیر نظامیان را جنایت علیه بشریت خوانده و گفته است که دولت سوریه به دلایلی که برای خود دارد صدها کودک را بازداشت و شکنجه کرده است.
متشکرم رضا جمالی، بود خبرها رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. اما در ادامه مجله چه برنامه‌هایی همکاران براتون تهیه کردن؟ ورود نخست وزیر ترکیه به تهران، بحران سوریه و برنامه هسته ایران محورهای اصلی مذاکرات.
مسائل دیگه ای هستش بین دو کشور که آقای اردوغان تلاش میکنه در این دیدار به اونها برسه و با دولت مردان ایران اونها رو مورد مذاکره قرار بده.
25 فروردین ماه روز مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در مکانی نامشخص. و تلاش بعضی از یهودیان در آمریکا برای اثبات اینکه همه مردم اسرائیل با رهبران کشورشان موافق نیستند. همراه ما بمونید تا توی 25 دقیقه که باقی مونده از مجله شبانگاهیمون بیشتر بشنوید. روز چهارشنبه همزمان با شروع دیدار دو روزه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از ایران اعلام شد که دور بعدی مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 روز 25 فروردین ماه شروع میشه. اما هنوز معلوم نیست این گفتگوها مطابق میل ایران در استانبول برگزار بشه یا نه. پیشاپیش البته مذاکرات طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای آمریکا هم رد شده. از امیر مصدق کاتوزیان میشنویم.
25 فروردین زمان مذاکرات بعدی ایران و 5 به علاوه 1. محل دلخواه تهران برای مذاکرات استانبول. بخشی از گفته های روز چهارشنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران همزمان با ورود رجب طیب اردوغان به ایران برای دیداری دو روزه. به گفته آقای صالحی محل مذاکرات هنوز تعیین نشده، اما به زودی اعلام خواهد شد. دور قبلی مذاکرات ایران با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین اعضای شورای امنیت به علاوه آلمان در سال گذشته در استانبول با ناکامی روبرو شد و به افزایش تحریم‌ها از جمله تحریم‌های نفتی علیه ایران منجر شد. سال پیش از آن مذاکرات مشابهی در ژنو برگزار شد. یک کارشناس آشنا با مناسبات ایران و غرب به وال استریت ژورنال میگوید تهران نمیخواهد کشوری میزبان مذاکرات باشد که به تحریم‌ها علیه ایران پیوسته است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ترکیه که 30% نفت مورد نیاز سالانه خود را از ایران میخرد، به موج تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران نپیوسته و میگوید به اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل درباره ایران اکتفا می‌کند. آمریکا و اروپا امیدوارند در مذاکرات 25 فروردین تهران که طعم تحریم‌های تازه را چشیده، راضی شود غنی‌سازی اورانیوم در ایران را پایان دهد. غرب بر این باور است که ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و برای تولید برق است. کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس هیئت مذاکره کننده 5 به علاوه 1، پیش از این گفته است پیشرفت مذاکرات نیاز به گذشت زمان دارد، اما اگر مذاکرات این با موفقیت روبرو شود یک روند پایدار شکل خواهد گرفت. خانم اشتون موافق برگزاری رشته مذاکرات ادامه دار همزمان با اعلام تحریم است، با این هدف که ایران مذاکرات را جدی بگیرد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته است فرصت ایران برای این کار رو به پایان است. آقای اوباما از سوی در اسفند ماه از اسرائیل خواسته از حمله یک جانبه نظامی به ایران پرهیز کند و به مذاکره پیش رو فرصت دهد، و از سوی دیگر افسوده آمریکا از هیچ گزینه‌ای صرف نظر نخواهد کرد. جمله‌ای که به گفته تحلیلگران به این معنی است که حتی در واشنگتن هم کاربرد حمله نظامی در شرایطی خاص از دستور کار حذف نشده. پیشاپیش مذاکرات 25 فروردین میان ایران و 5 به علاوه 1 سه‌شنبه شب در آمریکا طرح افزایش تحریم‌ها علیه ایران در سنای این کشور رد شد. طرحی که این بار بانک‌های خارجی طرف قرارداد نفتی با ایران و شرکت‌های حمل و نقل نفت را هدف قرار داده بود. راند پال، سناتور جمهوری خواه که از تصویب این طرح در سنای آمریکا جلوگیری کرد، به رویترز گفته است باید در طرح اعلام شود که با تصویب آن زمینه قانونی برای جنگ با ایران یا سوریه فراهم نخواهد شد.
همطور که امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد، روز چهارشنبه همزمان با آغاز دیدار دو روزه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از ایران اعلام شده که دور بعدی مذاکرات ایران 5+1 25 فروردین ماه شروع میشه. اما رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه همراه هیئت بلندپایه‌ای بامداد چهارشنبه همطور که شنیدید وارد تهران شده. بحران سوریه و برنامه هسته ایران از مهمترین محورهای گفتگو بین مقام‌های ترکیه و جمهوری اسلامی عنوان شده. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بلافاصله پس از پایان نشست امنیت هسته‌ای در سئول مستقیم از پایتخت کره جنوبی به تهران سفر کرد. سفری که ناظران اهمیت آن را با توجه به مذاکرات آقای اردوغان در سئول و همچنین دیدارش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آنجا زیاد ارزیابی می‌کنند. فراهم کردن شرایط برگزاری دور جدید مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 و نیز موضوع بحران سوریه محورهای اصلی مذاکرات آقای اردوغان با مقامات تهران عنوان شده است. مذاکراتی که در همان ابتدای ورود آغاز شد و علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در مراسم استقبال از نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفت مذاکرات ایران و گروه 5+1 حدود 2 هفته دیگر از سر گرفته خواهد شد. آقای صالحی در حالی از آمادگی ترکیه برای میزبانی این مذاکرات خبر داد که گفت محل قطعی انجام این مذاکرات به زودی مشخص خواهد شد. گروه 5+1 شامل آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان ماه گذشته پس از دریافت نامه‌ای از ایران و تعهد این کشور به گفتگو در مورد برنامه هسته‌ای‌اش بر سر آغاز دور جدیدی از مذاکرات به توافق رسیدند. خبرگزاری آلمان در گزارشی از سفر نخست وزیر ترکیه به ایران نوشته که آقای اردوغان قرار است محمود احمدی نژاد را از انتظارات قدرت‌های جهانی در مورد مذاکرات آینده هسته‌ای مطلع کند. تورج عطابکی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام در تحلیل سفر آقای اردوغان به تهران می‌گوید نخست وزیر ترکیه علاوه بر ارسال پیام‌هایی به مقامات تهران تلاش می‌کند روابط تنگاتنگش را با ایران گسترش دهد.
من فکر می‌کنم که آقای اردوغان ضمن اینکه پیام‌هایی رو با خودش داره در دیدار با دولت مردان ایران، اما این دیدار عمدتاً حول مسائل هسته‌ای ایران نمی‌گرده، بلکه به گمان من مسائل دیگه‌ای هستش بین دو کشور که آقای اردوغان تلاش می‌کنه در این دیدار به اونها برسه و با دولت مردان ایران اونها رو مورد مذاکره قرار بده. از جمله مسئله سوریه است، مسئله عراق که به نقد یکی از دو مشکل عمده ایست بین روابط دو کشور. اما خب در کنار این هم دولت آقای اردوغان تلاش میکنه در این دیدار به همتایان ایرانی خودش نشون بده که جای اینها در سئول خالی بوده و دولت ترکیه هیچ وقت پشت نمیکنه به دولت ایران و تلاش میکنه که راه تازه‌ای رو برای حل مسائل هسته‌ای ایران پیدا کنه.
تحولات سوریه و شرایط این کشور از مهمترین موضوعات گفتگو میان مقامات ایران و ترکیه عنوان شده است. به ویژه با اعلام سفر کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به تهران، نگاه‌ها به مذاکرات دولت‌های ایران و ترکیه معطوف شده است. در شرایطی که حکومت ایران سرسختانه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند و ترکیه نیز آشکارا نشان داده پیگیر حمایت از مخالفان سوری است، مذاکرات طرفین درباره سوریه حول چه محورهایی خواهد بود؟ آقای عطابکی در این باره اعتقاد دارد
آقای اردوغان تلاش میکنه در دیدار امروز خودش نوعی دولت ایران رو متقاعد کنه که دست از حمایت گسترده از رژیم بشار اسد برداره و به واقعیت موجود یعنی پایان عمر آقای اسد گردن بگذاره. جالب توجهی که یکی از روزنامه‌های امروز ترکیه، روزنامه زمان که روزنامه محافظه‌کاریه و نزدیک به دولت ترکیه، اشاره‌ای داشت به این دیدار و گفت که در این دیدار حتما آقای اردوغان به آقای احمدی نژاد هشدار خواهد داد. از واژه هشدار استفاده کرد که داستان سوریه صفحات آخر خودش رو داره ورق میخوره و باید تمام کشورهای منطقه به سوریه بدون بشار اسد گردن بگذارن.
نخست وزیر ترکیه را در سفرش به تهران هیئت بلندپایه‌ای شامل وزرای امور خارجه، اقتصاد، انرژی، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون سازمان اطلاعات ملی و مقامات نظامی و امنیتی ترکیه همراهی می‌کنند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بله، ساعت 10:30 شب در تهران هست. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم. بریم به آمریکا که گروهی از یهودیان تلاش‌های زیادی رو برای مخالفت با استفاده از گزینه نظامی علیه ایران در اونجا شروع کردن. نماینده‌های این گروه در دیدار با تعدادی از قانونگذاران آمریکا می‌کوشند این فکر رو ترویج کنن که لزوماً همه مردم اسرائیل با اون چیزی که رهبران محافظه‌کار دولت در مورد ایران میگن موافق نیستند. از نادر صدیقی بیشتر میشنویم.
بخشی از جامعه یهودیان آمریکا از 4 سال پیش زیر نام جی استریت و به عبارتی خیابان جی گرد آمده اند تا گروه بزرگی از یهودیان این کشور را در برابر ایپک، بزرگترین لابی راستگرای طرفدار اسرائیل، نمایندگی کنند. رهبران گروه جی استریت میگویند این یک افسانه است که به اصطلاح رأی یهودیان آمریکا در پشتیبانی از اسرائیل یک پارچه و انحصاری به سود یک موضع نظامی و جنگ طلبانه دور میزند. خانم الین تایلر می، استاد دانشگاه در مینسوتا که برای شرکت در کنفرانس سالانه جی استریت به واشنگتن آمده، در دیدار با یک سناتور و یک نماینده دموکرات ایالت مینسوتا در کنگره به این دو قانونگذار آمریکایی گفت که اکثریت بزرگ یهودیان آمریکا بر این باورند که ایالات متحده باید یک نقش رهبری در زمینه صلح ایفا کند، حتی اگر این امر به مفهوم عدم توافق با رهبران اسرائیل تلقی شود. حدود 700 تن از یهودیان عضو گروه موسوم به جی استریت از روز سه‌شنبه به دیدار با 225 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه پرداختند تا قانونگذاران را با دیدگاه‌های خود آشنا کنند. نیویورک تایمز روز چهارشنبه نوشت که البته تعداد و نفوذ سیاسی جی استریت در برابر آنچه در کنفرانس سالانه ایپک دیده شد کمتر است. در کنفرانس سالانه جی استریت تنها 2500 تن و تعدادی از مقام‌های عالی رتبه دولتی آمریکا حضور داشتند. در گرد همایی سالانه ایپک اما که رئیس جمهوری و وزیر دفاع آمریکا نیز در آن حضور یافتند، حدود 13000 نفر شرکت کردند. با این حال اعضای جی استریت مصممند که صدای خود را در کپیتال هیل رساتر کنند، البته با پیامی که سیاستی آرامتر و بدور از خشونت را انتقال می دهد. خانم استف شفیر، رهبر جنبش معترضان اجتماعی اسرائیل که برای شرکت در کنفرانس جی استریت به واشنگتن آمده، بنیامین نتانیاهو را سخت به باد انتقاد گرفت و گفت شرم‌آور است که نخست وزیر کشور من زندگی یهودیان امروز را با وضع مرگبار پدران و مادرانمان در گتوهای آلمان نازی و ایران را با حکومت رایش سوم برابر می دانند. یهودیان عضو جی استریت از حرکت خود با نام بهار اسرائیل یاد می کنند، عنوانی برگرفته از آنچه در کشورهای عربی با نام بهار عرب روی می دهد. براد پیلچر، مدیر ارتباطات یک کنیسا در آتلانتا، به نوبه خود در دیدار با نمایندگان ایالت جورجیا در کپیتال هیل گفت جی استریت اکنون 180 هزار تن طرفدار در سراسر آمریکا دارد و در گسترش این گروه و قدرت گرفتن آن هیچ کس نباید تردیدی به خود راه دهد.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد در مورد اینکه در آمریکا گروهی از یهودیان تلاش می‌کنند که در مخالفت با استفاده از گزینه نظامی علیه ایران اتفاقی در این کشور نیفته.
این نشست آینده‌ای که ایران با 5/1 داره، والا نظر من اینه که فقط اطلاف و وقته. حال این واضحات رو باید به زبون آورد. از هر دو طرف اطلاف و وقته.
خواستم خدمت این آقایون حکومت اسلامی تو ایران میگم که آیا منتقدین فیلم قلاده‌های طلا هم حق اعتراض دارن؟ این آقایون تحمل کوچکترین انتقادی از خودشون رو ندارن.
در نوبت هستم. این نوروز باستانی رو به خانواده عزیزم و تیم رادیو فردا تبریک عرض میکنم و میخواستم به مسئولین کشور عرض کنم که چطور میگین تحریم ها بی اثر بوده، در صورتی که همین تحریم ها خطوط کشتیرانی ایران رو تا آستانه ورشکستگی پیش برده و بار منفی مالیش توی زندگی دریانوردان ایرانی بسیار اثرگذار بوده. بهتره واقع گرایانه به قضیه نگاه کنید و با مردم صادق باشید.
سال نو رو تبریک میگم. ابوالقاسم، من امیدوارم آخرین سالی باشه که آقای موسوی تو این را تنگنا قرار گرفته. هرچه زودتر بتونیم ایشون رو تو آزادی کامل ببینیم و زیارتشون کنیم. مشتاق دیدارش.
از اصفهان تماس میگیرن. آقا یه ذره از این مشکلات مردم تعریف کنید. خیلی بدبختی گرونی است تو ایران، خیلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس های شما هستیم. توی این تلفن هایی که شنیدید، بعضی ها در مورد گرونی زیاد و تحریم های ایران گله داشتند. ایران، خرید گندم و ترس از افزایش تحریم ها عنوان مقاله ای هست در شماره روز دوشنبه نیویورک تایمز. به نوشته این روزنامه، ایران در چند ماه اخیر از آمریکا، استرالیا، برزیل و قزاقستان گندم خریده و با هند هم درباره خرید انبوهی از گندم گفتگو کرده. همه اینها در شرایطی هست که غرب بر سر برنامه هسته‌ای خرید نفت از ایران رو هم محدود کرده. از امیر مصدق کاتوزیان چکیده مقاله نیویورک تایمز رو بشنویم.
بنابر شواهدی که نیویورک تایمز به دست می‌دهد، این اقدام ایران تدبیری است برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نان در شرایطی که سقوط 30% بهای ریال در برابر دلار در چند ماه آینده و احتمال ادامه این وضعیت با افزایش تحریم‌های مالی غرب، خرید گندم را از این به بعد برای ایران پرهزینه‌تر هم می‌کند. نویسنده نیویورک تایمز مسئله خشکی هوای منطقه را هم افسوده که سبب کاهش محصول گندم در اواخر اردیبهشت و خرداد خواهد شد. همزمان به تخمین وزارت کشاورزی آمریکا، تا خرداد امسال ایران 2 میلیون تن گندم از آمریکا وارد می‌کند، یعنی 13% از مصرف سالانه ایران. تولید کنندگان آمریکایی می‌گویند فروش گندم به ایران قانونی است و این محصول شامل تحریم‌ها علیه ایران نمی‌شود. به گفته کارشناسان گندم آمریکا، بر اینها باید گفتگوهای ایران با هند را برای خرید 3 میلیون تن گندم افزود. هرچند به گفته همین کارشناسان هنوز معلوم نیست این معامله سر می‌گیرد یا نه. نیویورک تایمز آنگاه به مشکلات پیش روی ایران برای انجام چنین خریدهایی در آینده می‌پردازد، چون تاکنون ایران کار خود را با واریز کردن پول به آمریکا از طریق بانک‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای پیش می‌برده. اما بعضی از همین بانک‌ها از ترس تحریم اخیراً مبادلات مالی با ایران را متوقف کردند. سویفت، سازمان اروپایی نقل و انتقالات مالی بین‌المللی، در این ماه 20 بانک و مؤسسه مالی ایران را مشمول تحریم کرد و این یعنی ناتوان کردن این بانک‌ها و مؤسسات ایرانی در امر نقل و انتقال مالی. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره خرید گندم از خارج اظهار نظر علنی نکردند و سخنگوی هیئت ایرانی در مقر سازمان ملل در نیویورک تماس‌های نویسنده نیویورک تایمز را در این باره بی پاسخ گذاشته. نیویورک تایمز می‌افزاید افزایش قیمت نان در ایران مثل دیگر کشورهای خاورمیانه از نظر سیاسی حساس است و به گفته شهروندان ایرانی بهای نان سنگک در چند ماه گذشته 30% بالا رفته است.
چکیده مقاله نیویورک تایمز رو شنیدید درباره ایران و خرید گندم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاه پاسداران گفته که یک گروه تروریستی در جنوب شرقی ایران رو منهدم کرده. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه به نقل از سپاه پاسداران گزارش داده که تو این عملیات یک نفر از این گروه کشته شده و 2 نفر بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مقدار قابل توجهی تجهیزات ارتباطی، مهمات و مواد منفجره از جمله نارنجک و کمربندهای انفجاری از این گروه کشف شده است. ایرنا از قول سپاه پاسداران افزوده است که این گروه تروریستی طی چند روز گذشته وارد ایران شده بود. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران طی سالهای گذشته شاهد درگیری‌های بین نیروهای نظامی ایران و گروهی موسوم به جندالله بوده است. حملات، گروگانگیری‌ها و بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه مذکور در مناطق جنوب شرقی ایران طی دهه اخیر ده‌ها کشته بر جای گذارده است. رهبر سابق گروه جندالله عبدالمالک ریگی نزدیک به 2 سال پیش به اتهام محاربه و افساد فلعرض در زندان اوین به دار آویخته شد. جندالله که خود را جنبش مقاومت مردمی ایران نیز می‌خواند، یک گروه شبه نظامی سنی مذهب بلوچ است که با نظام جمهوری اسلامی به مبارزه مسلحانه می‌پردازد. این گروه هدف خود را تلاش برای تأمین حقوق مذهبی و قومی بلوچ‌ها و اهل سنت استان سیستان و بلوچستان ایران خوانده و گفته که یک گروه جدایی طلب نیست. جندالله طی سالهای اخیر شماری از ماموران نظامی و امنیتی را به قتل رسانده و همزمان جمهوری اسلامی تعدادی از اعضا و طرفداران این گروه را اعدام کرده است. جمهوری اسلامی جندالله را گروهی تروریستی می‌شناسد که تحت حمایت پاکستان و آمریکا فعالیت می‌کند. آمریکا گروه مذکور را در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی قرار داده است. استان سیستان و بلوچستان از مسیرهای ورود مواد مخدر به ایران به شمار می‌رود و گزارش‌های پلیس حاکی از میزان بالای جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر در این استان است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. اما بریم سراغ برنامه ثابت این ساعتمون ملاقات و بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم که به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی اقلیتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی اقلیتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
نپندار سکوت را که از خوشی است یا که او از خامی و از ناخوشی است. در سکوت هم بانگ فریادی است بلند، بانگ طغیان و سفیری سربلند. این را در تارک وبسایتش نوشته. پژواک خاموش نام وبسایتی است که احمد رضا احمدپور تا پیش از زندانی شدنش در آن می‌نوشت. او عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقه قم، محقق حوزه علمیه قم، شاعر، وبلاگ نویس و از اعضای ستاد مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است. احمدپور از روحانیون اصلاح طلب و از شاگردان آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید شیعه منتقد جمهوری اسلامی است. او برای نخستین بار در فروردین ماه سال 89 برای اجرای حکمی که در سال 88 برایش صادر شده بود زندانی شد. یک سال زندان و خلع لباس روحانیت حکمی بود که در پی نخستین بازداشتش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق گفتگو با رسانه‌های خارجی، نشر اکاذیب و هتک حیثیت روحانیت برای این روحانی اصلاح طلب صادر شد. احمدپور که در جنگ 8 ساله ایران و عراق شیمیایی شده و از بیماری دیسک کمر رنج می‌برد، در زندان شرایط دشواری را تجربه کرد و از آنجایی که مقام‌های اطلاعاتی و امنیتی با اعطای مرخصی درمانی برای پیگیری بیماری‌هایش موافقت نمی‌کردند، ناگزیر اعتصاب غذا کرد. حتی تبدیل اعتصاب غذای تر به اعتصاب غذای خشک و وخامت حال او باعث نشد تا مسئولان زندان اجازه استفاده از حق مرخصی درمانی را به او بدهند. حتی در مقابل تمام مرخصی های او تا پایان دوره محکومیتش لغو شد و حکم به تخلیه واحد مسکونی داده شد که حوزه علمیه قم در اختیار او و خانواده‌اش گذاشته بود. احمد رضا احمدپور در آذر ماه سال 89 و با پایان یافتن دوره محکومیتش آزاد شد. او پس از آزادی با نوشتن نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای با شرح شرایط زندان و فرایند محاکمه در دادگاه ویژه روحانیت این دادگاه‌ها را غیر قانونی خواند. این وبلاگ نویس و روحانی اصلاح طلب در تیر ماه سال 90 بار دیگر بازداشت شد و بعد از 3 هفته بیخبری به زندان مرکزی قم منتقل شد. آقای احمدپور 2 ماه نخست بازداشت دوم را تحت فشار بازجویی گذراند و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه سرانجام به 3 سال زندان در تبعید در اهواز و همچنین 10 سال تبعید به شهرستان ایزه محکوم شد. از جمله اتهامات وی اقدام علیه امنیت ملی، انجام فعل حرام به دلیل تخلیه نکردن منزل مسکونیش که زیر نظر حوزه علمیه بود و همچنین تبلیغ علیه نظام و ارتباط با اعضای سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است. احمدپور از اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و انجام فعل حرام مبرا شده ولی به دلیل نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل به تبلیغ علیه نظام محکوم شد. احمدپور که در آذر ماه سال 90 به زندان اهواز تبعید شده بود به صورت شفاهی از افزایش حکم خود به 5 سال زندان مطلع شد. اما این افزایش حکم هیچگاه رسما به احمد رضا احمدپور ابلاغ نشده است. او در اعتراض به شرایط زندان و فشارهای وارده بر خانواده‌اش در روزهای پایانی سال 90 یک بار دیگر اعتصاب کرد.
با ملاقات به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو از همین جا میشنوید. همراه ما بمونید.
با جهان امروز رادیو فردا.
مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
رادیو فردا گوش میکنید.
Bugün ben gelişe kalasıram yağma yağış yağma yağış. Benim yarım çoktan geldeyim. Yağma yağış yağma yağış. Benim yarım çoktan geldeyim. Yağma yağış yağma yağış. Yağış yağır inanırım yarım gezdeyer beni. Eğer yarım vefalıdır yerim gezdeyer beni. Yağış yağır inanırım yarım gezdeyer beni. Eğer yarım vefalıdır yerim gezdeyer beni. Yerim gezdeyer beni. Yerim gezdeyer beni. Gözlerimle yakınlaşıp gelişerle inanmıram gözlerimle. Yüreğim geriş hep çırpınır heles bir görüşlerimle. Yüreğim geriş hep çırpınır heles bir görüşlerimle. Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni. Eğer yarım vefalıdır yerim gözdeyer beni. Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni. Eğer yarım vefalıdır yerim gözdeyer beni. Yerim gözdeyer beni. Yerim gözdeyer beni. Baktıram yarma gelip beni kaçır yanıma doyunca baktıram yarmaya. Ellerini bebek sıkıram saçlarını tımarlayıram. Ellerini bebek sıkıram saçlarını tımarlayıram. Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni. Eğer yarım defalıdır yerim gözdeyer beni. Yağış yağır inanırım yarım gözdeyer beni. Eğer yarım defalıdır yerim gözdeyer beni. Yerim gözdeyer beni. Yerim gözdeyer beni. Yerim gözdeyer beni. Yerim gözdeyer beni.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
دسمان چون دیزنی بال بال دو است دیگر دست چشود دیپت چون دیپت یاد جوانی دیدن دیت میار کوده چندی شلوغه بود عروسی خدا شنادرومه.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گل مسا جونم تو شالی زاره برهش بیکاره میترسم به چاد فقط نداره فقط نداره فقط نداره
بر روی خط فردا.
خواستم این عید سعید باستانی رو به کارکنان رادیو فردا تبریک بگم.
از خدا میخوام که تو این سال کشورمو، ملت ایرانو موفق کنه، پیروز کنه در همه زمین ها و این حاکمان یا هدایت کنه یا برداری اصلا از سر راه.
این عید سعید باستانی را به کلیه مردم ایران تبریک عرض می کنم و چه فتا پزشکویه گلزار دلفگار مخصوصا شهرستان فتا تبریک عرض می کنم.
صدای شما صدای فرداست.
وتم الدانه پر کنی بیست من کوری وتم الدانه ویلی واره شیرین خواری دوری بردنه جای فراد سوزو بی وقتی ناری بردنه جای